وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابن قاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك افتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام و یاد خدا و با امید به فضل رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش یک جمله و یک مقدمه رو خدمتتون عرض کنم و بعد درباره امید و رجا ادامه صحبت بدم و اون اینه که در تعبیرهای قرآنی و همینطور روایی به صراحت آمده است که خداوند همه گناهان را میبخشد جز شرک را. شرک قابل بخشش نیست. و اگر یک جمله دیگر هم بنده خدمتتون اضافه کنم که نوع گناهانی که آدمی انجام می‌دهد ریشه در شرک دارد. اگر کسی موحد باشد و مبرای از هر گونه شرک و دوگانه‌گرایی باشد گناه هم نمی‌کند. گناه اگر بر اساس هوا و هوس است خاطر شرک است، چون هوا و هوس در کنار خدا قرار گرفته است. آنان که هوای خیش را خدا قرار می دهند گناه می کنند، یعنی مشرکند. شرک از لوازم، ببخشید، گناه از لوازم شرک و از نتایج شرکه. برای همینه که میشه که نسبت به گناهانی که این گونه است، یعنی گناهانی که ناشی از شرک است، نه گناهانی که ناشی از مرتبه ذات آدمی است، ضعف ذاتی آدمی، نسیان ذاتی، غفلت ذاتی و مانند اون، اونا نه. این گناهانی که به نوعی به بی‌توجهی به خدا، کم توجهی به خدا، نادیده گرفتن عظمت و جلال و بزرگی و خدا ارتباط داره، اینا در واقع نشون دهنده وجود نوعی شرک است. بنابراین میتوان یا میشود گفت که جای نگرانی دارد. نمونه هایی رو که خدمتتون عرض میکنم که دنبالی بحثمون هست میتونه برای توضیح بیشتر سودمند باشه. گفتیم که خوف مربوط به چیست، رجا هم گفتیم که اونم مربوط به چیست. ذات آدمی از خودش هیچ ندارد، وجود نفسی ندارد، وجود استقلالی ندارد، عین ربط، موجودی که عین تعلق و ربط باشد، ضعیف، ولیل، حقیر، مسکین، مستقیم باشد، چاره ای ندارد جز اینکه امیدوار باشد. در غیر این صورت هیچ تکانی، حرکتی، رخدادی رو در حوزه اختیار و انتخاب خودش نخواهد دید. حالا به چه کسی باید امید داشته باشیم؟ پیداست که ما ضعیفیم، به کسی میتوانیم امید داشته باشیم که خودش قوی باشد، ذاتش قوی باشد، نه قوت عارضی داشته باشد. ما ذلیلیم، میتوانیم به کسی امیدوار باشیم که خودش عزیز باشد، اونم عزت ذاتی داشته باشد، نه عزت بالعرض و عرضی و بالغیر. این تعبیر رو که چون سخن از عزت آمد حتما این آیه کریمه رو یادآوری کنیم، بد نیست که ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. عزت از خداست، از پیامبر خدا، از مؤمنین. اگر این عزت هایی رو که از خدا و رسول و مؤمنین هست در ردیف هم دیگر باشد، چه در عرض چه در طول، و هر کدام از این سه میتوان امید داشت، ولی به شرط این که اگر به رسول امید داریم به خاطر وصف رسالتش، و رسالت همچون ثمری عبودیت است به خاطر وصف عبودیتش بدو امید داشته باشیم. اگر به مؤمن امید داریم به خاطر وصف ایمانش باشد، همونی که در جای دیگر فرمود که من قتل مؤمنن فکأنما قتل الناس، کسی که مؤمنی را به وصف ایمان، به خاطر ایمان، نه به خاطر اینکه انسانی است، نه به خاطر اینکه حالا کارگری است، بنایی است، درس خونده درس نخونده است، نه، اگر کسی مؤمن را به وصف ایمان و به خاطر این صفتش به قتل برساند، به گونه‌ای که اگر این صفت رو نداشت او رو به قتل میرساند، این جزاش جهنمه، جای بازگشت نداره، چون این در واقع با ایمان در افتاده است، عداوت و دشمنیش رو با ایمان به خدا آشکار کرده. دشمن خدا جاش کجا خواهد بود؟ در این گونه موارد هم همین گونه است که اگر این عزت عزتی است در عرض هم یا در طول هم، یعنی از یک سنخ و یک مقوله باشد، در این صورت ایمان به خدا به خاطر خدا بودنش، البته خدا دیگه وجه دیگر ندارد، ایمان امید به پیامبر به خاطر پیامبر بودنش، به خاطر عبد خدا بودنش، ایمان به مؤمن به خاطر وصف ایمانش، ضرر و زیان نمی رساند. اما اگر تفاوت داشته باشد، همین که فرمود که لله و لرسوله، اگر فرمود که اگر می فرمود که لله و رسولهی و المؤمنین، اون وجد قوی بود، ولی از این که اندکی تفاوت قائل شده یا از این عبارت ممکنه اندکی تفاوت را ما بفهمیم، آن عزتی که مربوط به خداست غیر از عزتی است که مربوط به پیامبر و غیر از عزتی است که مربوط به مؤمنین هست، یعنی عزتی که مربوط به پیامبر است رقیقه مرتبه ضعیف دامنه عزت الهی است، آنچه را که مربوط به مؤمن هست دامنه عزت مؤمن است، یعنی عزتشون عرضی است، یعنی از ذاتشون عین ذلت عین فقر عین مسکنت هست، ولی عزت بران افزوده شده است. اگر اینجور باشه به هیچ کس نمیتوان امید داشت جز خدای متعال. حالا اینکه کدامی که از این دو وجه درسته خیلی اهمیت، حداقل برای بحث ما اهمیتی نداره. روایت رو بخونم. رویم ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، شخصی سوال کرد یا این سخن مطرح شد خدمت امام صادق که اینکه خدا فرموده که اکثریت مؤمنان مشرکند، در این حال که مؤمنان مشرکند، چجور میشه که مؤمن مشرک باشه؟ یکی از معانی و یکی از مراتبش رو حضرت بیان کرده، نه همه مراتب رو. این مرتبه اینه که حضرت طبق نقل فرمود که این مقصود از این شرک اینه، و قول الرجل لولا فلانون لحلقتو، اگه فلانی نبود کار من زار بود، اگر فلانی نبود تو راه مونده بودم، اگر فلانی نبود آب نخورده بودم، اگر فلانی نبود چنین و چنان شده بود، یعنی کار را. حالا درسته که اینجا حلق تو رو آورده، البته دنبالش هم داره که ولولا فلانون ما اصب تو کذا و کذا، چنین چیزی من نمی رسید، یا ما اصب تو کذا و کذا به چنین چیزی نمی رسیدم. ای کسی اینجوری بگه، بگه اگر فلانی دیر اومده بود خواب مونده بودم، این دیگه کمترینش، اگه فلانی نیومده بود ما امروز مثلا حالمون خوب نبود، اگه فلانی نیومده بود چنین کاری درست نمیشد، حالا که فلانی اومد کار درست شد، حالا که فلانی فلان جا زنگ زده چنین و چنان شده، فلانی ادامه بدید برخی از جای دیگه، اگه فلانی دعا نکرده بود حتما این مشکل مونده بود. هر جا که جای فلانی و بهمانی اومد تو فکرمون، اندیشمون، ایمانمون، عقایدمون، یعنی پای غیر وارد شده است. ولولا فلانون و عیالی، اگر فلانی نبود زندگی من نابود شده بود، اگر فلانی نبود خونه رو دزد برده بود، اگر فلانی نبود نمره افتاده بودم، اگر فلانی چنین کرده بود چنان نکرده بود. هرگاه کاری رو، اتفاقی رو، رخ دادی که در زندگیمون افتاده رو به غیر خدا نسبت بدهیم شرک است. آنچه که ممکن است، سلام علیکم ورحمت الله، آنچه که ممکن است در زندگیمون رخ بدهد و ممکن است رخ ندهد، اگر گفتیم که اگر فلانی باشد رخ میدهد یا اگر فلانی باشد رخ نمیدهد، این شرک است. اون تعبیری رو که حالا ذکرهای روزانه است که مکررم گاهی خدمتتون عرض کردم، الحمدلله الذی یفعل ما یشاء و لا یفعل ما یشاء غیره، ستایش خدایی رو که هر چی رو او بخواد انجام میشه، هر چی رو او نخواد انجام نمیشه، دیگران بخواهن یا نخواهن تأثیر ندارد. نکته مهمی است. چرا؟ به خاطر اینکه دیگران از خودشون استقلال ندارن، وجود استقلالی ندارن، وجود نفسی ندارن. به یک تعبیر آنها که فلسفه خوندن، یا وجود خلق لغیره هست، به تعبیر درست وجودش فی غیره هست، یعنی عین فقر است، نه موجودی که فقیر هم هست، عین تعلق است. مانند یه لامپی نیست به سقف آویزان کرده باشن، وصل کرده باشن، عین اتصال است، نه چیزی که متصل باشد. وقتی موجودات اینجوری باشن، خب چقدر در خدا تأثیر دارن؟ امکان نداره جز محالاته که چیزی بر خدا تأثیر داشته باشه. ما شاء الله لا ما شاء الناس، ما شاء الله و ان کره الناس. نه فقط آن چرا که خدا بخواد انجام می شود، آن چرا که خدا بخواد انجام می شود، ولو همه خلق هم در مقابلش بیستند. ایمان ایناست دا. یعنی در عالم یک فاعل بیشتر وجود نداره و باید هوای همون یکی هم داشته باشیم. بقیه رو به امر او باید توجهشون داشته باشیم، به اراده او، به مشیت او، به رضایت او باید توجه داشته باشیم. بنابراین اگر او فرمود که به این فرد احترام بگذار، چش، احترام نگذار، بازم چش. اگر فرموده بود که برای این کار به فلانی مراجعه کن، بازم چش. به فلانی مراجعه نکن، بازم چش. اگر او فرمود که این کارا دست اینه، اینم باید رضایتش جلب بشه، چش. مگر او فرمود جلب، ولی اصل اوست. الا ترا انه قد جعل لله شریکا فی ملکه یرزقه و یدفع عن. مثل این که کسی سوال کنه که خب اینا چه ارتباطی با شرک داره؟ گفتیم اگه فلانی نبود چنین نمیشد، چنان نمیشد، اینا چه ارتباطی به شرک داره؟ میگه دقت کن، مگه نمی‌بینی کسی میگه فلانی اونم در ملک خدا ملک بهش داده است، حاکمیت بهش داده است. مثل اینه که حوزه از فعل خدا و قدرت خدا رو تقسیم کرده است و در اختیار دیگری نهاده است، و حالون که خدا هیچی رو به دیگری واگذار نکرده است. واگذار کردن در حوزه فعل و اراده الهی از محالات است، همچنان که هیچ کاری رو به ما واگذار نمی کند. تکان خوردیم، نشستیم، پا شدیم، گفتیم، صحبت کردیم، نگاه کردیم، هیچ کدامش واگذار شده به ما نیست، چنان که جبرم نیست. همچنان که در حوزه فعل ما چیزی رو به ما واگذار نمی کند، در هیچ حوزه دیگری هیچ کاری رو به دیگری واگذار نمی کند، ولی دیگران مجرا هستند. اگر کسی میخواد شکر و سپاس رو به جا بیاره، بفرمایید کسی برای ما نامه نوشت که چنین و چنان کنید، این نعمت رو در اختیارش قرار بدید. درسته که اگر این قلم نبود نوشته نمیشد، ولی این به این معنا هم نیست که این قلم کاری انجام داده، بنابراین یک جشنی هم برای قلم بگیریم، احترامی هم به قلم بگذاریم، توجهات ما به قلم باشه. یه وقت دیگر اگر احتیاجی داشتیم دنبال این قلم بگردیم و از قلم بخوایم که اون بار که تو چرخیدی و آنچه که نوشتی خیر بود و مصلحت و عنایت، یک بار دیگه این کار رو انجام بده، یک بار دیگه اینو بنویس. شرک و نشان کوتاهی، کوتاهی فکر، کوتاهی ادراک، کوتاهی معرفت. خلاصش اینه که در این عالم هستی تصمیم گیر یکی است. دیگران تصمیم میگیرن، ولی با شوقی کن تصمیم گیر اولی در درونشون قرار داده. دعاها، ذکرها همین گونه است. هر جا که گرفتار شدید، مشکلی براتون پیش اومد، می‌خواستین کاری رو نزد کسی انجام بشه، که متوسل بشید به خود خدا، از خود خدا بخوان، بگیم خدایا کارا میدونم دست توست، انجام بشه دست توست، انجام نشه دست توست، انجام بشه تو خواستی، انجام نشه تو نخواستی، پس تو انجام بده. منتها راهش اینه که زمین که اینا اعتقاد داریم، بعد حالا اون ذکرایی رو که فرمودن که بگید صلوات بر خاندان پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین بفرستی، این به این معنی نیست که حالا ما صلوات که فرستادیم خاندان پیامبر بدون توجه به خدا کار رو انجام میدن، بلکه میگیم خدایا مجاری فیض تو اونها هستند. همچنان که حالا گفتم که این قلم اعتبار مستقل ندارد، حرمت و شرافت مستقل ندارد، ولی چون قلم عالم است حرمت پیدا می کند. این آهن حرمت و شرافت ذاتی ندارد، ولی چون در حرم ولی خداست حرمت پیدا می کند. بقیه موارد هم همینطور. اگر میبینید که یه تیکه پارچه احترام پیدا میکنه، نه هر پارچه ای، اگر دست کسی حرمت پیدا میکنه، پیشانی کسی حرمت پیدا میکنه، نه هر پیشانی و نه هر دستی، دست ویژه ایست، یعنی دستی که یک نوع انتساب ویژه ای به خدا داشته باشد، تو از آن طریق شرافت اکتسابی داشته باشد. این که فرمودن پیشانی مؤمن رو ببوسید، این به خاطر اینکه این پیشانی مؤمن است، انتساب به ایمان به خدا دارد. وقتی انتساب به ایمان به خدا که داشت، شرافت اکتساب کرده است، کرامت اکتساب کرده است. البته اینا که دارم خدمتتون عرض میکنم یه قدری در یه نکات خیلی ظریفش، همه اون چه گفتم رو خب همین بود که عرض کردم، ولی در یه نکات ظریفش باید دقت بیشتری کنیم که ما تا اینجا رو گفتیم که موجودات و خلق در ذاتشون چون عین تعلق به غیره، بنابراین از خودشون هیچ ندارن، کرامت ذاتی ندارن، شرافت ذاتی ندارن، همه اینها یا عطای غیر است یا اکتساب از غیر است، یکی از این دوتا. ولی در مورد خاندان پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین به این راحتی که تو اینجا گفتیم نمیتوان گفت. وقتی که در مورد خاندان پیامبر میگیم سجیت و کمل کرم، نه اینکه شما کریم هستی کرمتون زائد بر ذاتتون است، سجیتون، ذاتتون، هویتتون، وجودتون، هر عنوان دیگری میخوایم بیارین، این عین کرم است. یعنی این که همه کرمهایی که در عالم هستی وجود دارد به صورت متفرق، به صورت یک جا، از آن جای اتخاذ شده است که کرم ذاتی است. تعبیرهای اینجوری هم داریم، این تعبیرهای اینجوری، خب اینا رو یا باید که نادیده بگیریم و ازش بگذریم، و یا اینکه باید همان گونه معنا کنیم که در بحث ربوبیت معنا کردند، همچنان که رب را یه رب العالمین است، یک رب الارباب است، رب مطلق ذاتی نسبت به همه ما سوى الله خداست. ولی اگر درجات پایین تر رب را رب خلق، رب انسان، رب حیوان، که ارباب متعددی، من فقط این جمله رو اشاره میکنم خدمتون، این سخن امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه که به همون لطافت و زیبایی که مولا الموحدین امیر مؤمنان علیه السلام فرمود، به همون لطافت و بدون کمترین تغییری خاتم ولایت محمدی صلوات الله و سلام علیه حضرت بقیت الله اعظم، او هم به همون لطافت فرمود که نحنو سناء ربنا و الناس بعدو سناء لنا. اگر این تعبیرها رو داشته باشیم میتوانیم بگیم که آنچه که در حالا این تعبیر تنها اینا هم نیست، ادامه بدید که نحنو والله الاسماء الحسنا این وجه الله الذي يتوجه اليه الاولیاء و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. اگر اینجوری معنا کردیم و اینا رو هم توجه داشتیم، خاندان پیامبر متفاوتند، ولی با توجه به اون فهمی رو که در عرف وجود داره، اون اولی رو بیشتر تأکید میکنیم، تأیید میکنیم که هر که هرچی رو که دارد ولو مسئله اعلای خدا که باشد، از خود هیچ ندارد، اگرچه از خدا همه چیز دارد. پس اگر کسی رو دارید که میشناسید که اگرچه از خود هیچ ندارد ولی از خدا همه چیز دارد، تمسک جستن و توسل جستن به او مانعی ندارد، ولی در این گونه موارد چون توجه داریم که از خود هیچ ندارد، پیداست که این توسل توسل به خداست، اگرچه توسل به مظهر اعلای خدا باشد، مثل اعلای خدا باشد، ولی دیگران که این تمامیت رو ندارند، یعنی از خود هیچ ندارند، از خدا هم همه چیز رو ندارند، توسل جستن و تمسک جستن به اینها نادرسته، مگر آن که باز توجه داشته باشیم که خدا همه کارها رو انجام میده، خدا همه کارها رو از طریق اسباب و عللش انجام میده، یکی از اسباب و علل هم این هست. پس اگر در یه جایی 10 ساعت هم دنبال این گشتیم که بفرمایید آچار پیدا کنیم، پیچی رو محکم کنیم، ما دنبال آچار نرفتیم، ما دنبال ابزار و وسیله های جریان فیض و رحمت الهی بودیم. من اینا خواهد داشت. میگه مگه نمیبینی که این چنین افرادی اینا در ملک خدا شریک قرار دادن برای خدا؟ بعد فرمود که بعد این بنده خدا راوی میگه که قول تو، اگر اینجوری بگیم که ماذا یقول لولا ان من الله علی به فلان لهلکتو، میشه اینکه میگه اگه نبود بیچاره شده بودم، بگیم خدا اگر این رو به این کار وادار نمی کرد بدبخت شده بودم، ایراد نداره. میگیم که اگر فلانی نبود دوز برده بود، یه شرکه. اما اگر بگین که اگر خدا این فرد رو مراقب مال من قرارش نداده بود دوز برده بود، میگه مانعی نداره. فرمود ایمانی نداره. این یا مشابه این، حالا لازم است دقیقا تعبیر همین باشه، فقط باید تعبیر به گونه‌ای باشه بدونیم هر حول و قوه‌ای بلاست، هیچ کس توان جنباندن ذره ای در این عالم را ندارد مگر اینکه نخست اراده آن یگانه به این حرکت و جنبش تعلق گرفته باشد. حالا اگر اینجور باشه خیلی آدم راحت میتونه زندگی کنه، راحت تر از اون که قابل تصور باشه. همه دنیا رو آب برد، درسته که اینا مزاری و مجالی فیض الهی است و در نتیجه اگر اینها نباشد علی ظاهر فیض الهی جاری نمی شود، ولی اینو توجه داریم که خدای متعال قدرت مطلق است، اراده مطلق است، مشیت مطلق است، جایگزین ایجاد کردن برای این مجاری کار سختی نیست، کار زحمت داری نیست، اصلا زحمت برای خدا معنا ندارد. ببینم از این. پس ضمن این که باید که امید داشته باشیم، امیدمون فقط به خدا باید باشد. خب کسانی که امید دارند یا کسانی که گمان میکنن امید دارن ولی در واقع امید ندارن، اینم یک روایتی رو بکنم که دیگه کوتاه بشه و بپردازیم به بخش بعدی. باز از امام صادق طبق نقل سوال شد که شخصی سوال کرد قلت له قوم یعملون بالمعاصی، مردمی هستن گناه میکنن. حالا یه مردمی هستن که گناه میکنن، اینا تعبیر عرفی است، باید بگیم این خلق گناه میکنند، جز کسانی که رحمت خدا شامل حالشون شده است و در نتیجه از حوزه نفسانیت بیرون رفتند. ان النفس لامارتون بسو، سخن خداست. درسته که از قول حضرت یوسف است، اولا حضرت یوسف پیامبری از پیامبران الهی، بنده از بندگان مخلص الهی پاک، و علاوه بر این که همین که قرآن که بیان میکنه کفایت میکنه که هر کسی که نفس دارد، نفس او رو وادار به گناه و زشتی و بدی میکند، مگر کسانی را که خدا بخواهد که نفس بر اونها مسلط نباشد، مگر کسانی که رحمت خدا شامل حال اونها شده باشد. با توجه به این که از طرفی نفس که آدم رو میلغزونه، از طرفی هم هر کس که مرحوم باشد یعنی رحمت الهی شامل حالش باشد، این نمیلغزه. نشان دهنده اینه که حداقل یک تعبیری، تعبیر دومی هم داره، یه تعبیر اینه که نفس آدم رو میلغزونه، کسی مورد رحمت خدا باشد نمیلغزه. معنوش اینه کسی که مورد رحمت خداست نفس نداره. پس رحمت خدا آن است که نفس را تسلیم ما ساخته باشد، نفس فرمانبر باشد، عبد باشد و آن چرا که مراتب دیگر وجودمان و یا آن چرا که خدا بر حسب ظاهر شریعت اراده کند آن را انجام بدهد، کوتاهی و قصور و تقصیر و تنبلی و سستی و مانندون نداشته باشد. اینجوری خدمتتون عرض کنم که مثلا میخوایم شب بیدار بشیم میبینیم خیلی کوفته ایم، کوفته نیستیم، نفس تسلیم نیست. نفس اگر تسلیم باشه کوفتگی اصلا معنا نداره که. خسته ایم، عمده خستگی مال بدنه. بنابراین وقتی خستگی بدن که بره بیرون، یعنی بدن قابلیت ابزار شدن رو داشته باشه، نفس دوباره شروع میکنه کار کردن. نشانش اینه که همون لحظه ای که کسلیم، حال نداریم، یا میخوایم مثلا میخوایم مطالعه کنیم، میبینیم که بی‌حوصله ایم. هر کاری میخوایم انجام بدیم میبینیم که نه دیگه، انگار نفس ما خسته است، روح ما خسته است. همون لحظه اگر یک وعده بزرگ یا نه پاداش نقد بزرگ بهمون بدن، آنچنان به شوق میاییم که نه فقط کسالت احساس نمی کنیم، بلکه اشتیاقی، علاقه، محبتی، عشقی که توان ما رو چندین ده برابر می کند. همون لحظه احساس کنیم که همین که از خواب بیدار شدیم میبینیم حال نداریم، یه مرتبه میبینیم که یه نفر شمشیر گرفته و سر ما ایستاده، یه ثانیه تعامل کنیم شمشیر اومده پایین، ببین به چه راحتی میریم کنار. همین نفس خسته بوده، خستگیش انگار رفت شد. اینا نشون دهنده اینه که نفس تسلیم نیست. اینکه سفارش به تهجد شده است به همین خاطر است که نفس آرام آرام تسلیم بشه، ایمان بیاره. وقتی ایمان که آورد هرچی رو خواستیم انجام بده، نه هرچی او بخواد انجام بدیم. در نتیجه کجا میشه نفس رو تمرین شد؟ بهتره میشه اون تهجده. تهجد هم درسته که حالا باز برای آدمای عرفی و معمولی که اصلا ممکنه بیدار نشیم، اونه که مقدار هم ممکنه بیدار بشن، نیم ساعت سر و قبل از اذان صبح بیدار بشن، ولی تهجد آن است که یه چرت بخوابیم دوباره بیدار بشیم، دوباره یه چرت بخوابیم باز بیدار بشیم. نه خواب مداوم و بیداری مداوم که کار راحتی است، نه، یه قطعه از شب خواب دنبالش یه قطعه بیداری، یه قطعه خواب یه قطعه بیداری. اگر اینجور شد یک نفس ما عادت میکنه به این که اینجوری خوابیدن رو یاد بگیره، اینجوری عمل کردن رو یاد بگیره. یعنی بهش گفتیم بخواب، گفتیم این کار رو انجام بده، انجام بده، گفتیم اینو ترک کن، ترک کنه. یکی دوم این که اون خزانه نفس ما در این سختی ها و در این مشکلات درش باز میشه. حالا الان نیست، در گذشته رسم و جایی که دامداری داشتن، چون دامداری و خانگی بود، کسانی که مثلا گاو داشتن این گوساله رو می‌خواستن شیرش بدن، از طرفی نمیتونستن همون اول بهش بگن تو بخور شیرشو بقیه شما بدوشیم، چیزی نمیموند. از طرفی نمیشد بگیم که آخر تا ما شیرمونو بدوشیم تکمش مال تو، ممکنی چی نمونه. علاوه بر این که حالا همچی عقیده هم داشتن، کمویش هم درست بود که گاوم به این راحتی همین شیرشو تحویل نمیداد. یه دو دقیقه میدوشیدن، سه دقیقه میدوشیدن، گوساله میآوردنش میگفتن وردا بخور، این پستون تو دانش بیا، همین دو تا دو بورت میخورد و میمکید از دانش در میآوردن. باز دوباره، نه اینکه همینطور از دم بخوره تو ترشو خالی کنه، نفس باید اینجوری بشه. یک مقداری به مکه ازش بگیری، دفعه دوم، دفعه سوم، اون گوساله هم دیگه همین روز اول یاد میگرفت، میگه این دیگه چیزی نیست که کم سیر کنه، به فکر خودش باید باشه. این میشد تفننش، این میشد دسر غذاش، دنبال غذای دیگر باشه. نفس رو بید اینجوری عادتش بدین. تهجد. خیلی خوب فرمود که، یا این بنده خدا سوال کرد که قوم و یعملون بالمعاصی، گناه میکنند. و یقولون نرجو، قبول درست گناه کردیم، ضعیف بودیم، بدبخت بودیم، بیچاره بودیم، امید داریم خدا ببخشه. خب دوباره گناه میکنم، باز دوباره میگن که امیدمون به خداست. دفعه سوم گناه میکنم، بازم امیدشون به خداست. فلا یزالون کذالک، همینجور ادامه میدن، هی گناه میکنن و هی هم میگن که زورمون به خودمون نمیرسه، نشد، شیطان سر ما رو کلا گذاشت، نفس ما چنین و چنان نکرد یا کرد. میگه اگر این وضعیت رو که در پیش گرفتن منتهی شد حتی یعتیهم الموت، اونقدر گفتن که امید به خدا انشالله فردا درستش میکنیم، فردا هم گناه کردن گفتن امید به خدا یه فردای دیگری، صوفه صوفه بود، تصویف به آمان، فرصت پیدا نکردن. ها اولای قومون یترجحون فی الامانی کذبو لیسو براجین. اینا کسانی هستن که امیدها و آرزوهای سست و بیپایه و بیبنیهشون بر عقاید و افکار و اندیشه ها و مبانی ایمانشون ترجیح داره. در واقع ایمانشون ایمانی نیست، عقیدشون عقیده نیست، اینه تو آرزوها بیان. حالا امروز رو خوش بگذاریم، این فردا نیم چی میشه، حالا این جلسه بگذاریم جلسه بعد حتما این چیز میشه، حالا این ساعت رو یه جوری فردا میگذاریم. میگه اینا راجی نیستن، اینا امیدوار نیستن. من رجا شیئن، اون مناجات راجین هم مربوط به همین هاست. من رجا شیئن طلبهو، کسی که امید به چیزی داشته باشه به دنبالش میره. به الا کسی تو خونشون نشستیم به امید دو... بله انشالله عالم خواهیم شد. کسی که انشالله عالم میشه، امیدواره که عالم بشه، را میفته، ابزار و وسائل و مقدماتش رو فراهم میکنه، کار رو انجام میده، قدم بر میداره، طلب میکنه، را میفته، کارو کوشش میکنه. چنانی که نقطه مقابلش هم همینطوره. من خوفم من شیئن هرب من، کسی هم که چیزی میترسه اینجور نیست که من از این شیر خیلی میترسم ولی همینجا هم نشسته، امکان نداره، راست نمیگه، نمیترسه. اگه گفت میترسم باید به دنبالش کاری که نشان دهنده ترس باشه انجام بده، یعنی باید فرار کنه. اگر شیطان میترسه جایی که شیطان حضور پیدا میکنه حضور پیدا نکنه. اگر شیطان میترسه، اگر از خدا میترسه، اگر از عظمت خدا، قهر خدا، نقمت الهی میترسه، کاری که مورد رضایت خدا نباشه انجام نمیده. و اگر به رحمت الهی امید داره باید حرکت کنه، به جنب فعالیت کنه تا انشاءالله برسه به آنچه را که بدون امید داره. یک روایت دیگری نوشته، این جمله تتمش هم در یک روایت دیگری، اینم خیلی نکته بسیار مهمی است که اینم بخونم براتون، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه. مانند همین روایتی خوندیم که قومی چنینن چنانن تا به اینجا رسید که آخرش اینه که قال، تفاوت این روایت با روایت قبلینه، قال لیس لنا بموال یا بموال، اینا موالی ما نیستند، ولایت ما رو نپذیرفتند. شیعه که خب از قبلش هم کسی ادعا نمی کرد که شیعه هست. یه جای دیگه خدمتتون عرض کردم که وقتی که اون بنده خدا خدمت امام صادق طبق نقل عرض کرد که ما افتخار می کنیم که شیعه شما هستیم، حضرت فرمود اینو نگو، به خدا قسم کسی این رو می تواند به درستی بگوید که مانند سلمان و ابوذر و مقداد باشد. خب اونا شیعه هستن، شیعه یعنی سلمان، شیعه یعنی ابوذر، شیعه یعنی مقداد. البته هر کس که مثل اونها باشه، این کار نمی کنیم که در هر عصر و زمانی شیعیان خالص، پاک و شایسته وجود دارن، ولی اغلب شیعه نیستن. بعد حضرت فرمود که از این بعد اینجوری بگو، بگو ما افتخار می کنیم که محب به شماییم، موالی شما هستیم، موالی شما هستیم، دوستدار شما هستیم، علاقه مند به شما هستیم. اینو بگیم. میگه کسی که گناه میکنه در این حال امید به رحمت الهی داره و هیچ اقدامی هم برای رسیدن به این امیدش انجام نمیده، این از خاندانم، از دوستان و خاندان و پیامبر نیست. خیلی خوب، روایت نسبتا مفصلی رو یادداشت کرده بودم که براتون بخونم، ولی معلوم شد که خیلی کند داره بحثمون پیش میره. آثار وضعی گناهان رو آوردم که اینا دیگه مربوط به حوزه امید نیست، نمیشه که آدم از پشت اون کوچه بندازه پایین بگه بله ما میافتیم با امید خدا، هیچیمون نمیشه. اینجاست جای امید نیست که ما چشم بسته همینطور وسط خیابون میریم، انشالله با امید خدا کسی به ما نمیزنه، تصادف نمیشه، اینا جای امید نیست. در حوزه آثار وضعی گناهان جایی برای امید نیست. اونجایی جای امید هست که یک، اثر وضعی نباشد، تشریعی باشد. دوم این که در مورد اصل گناه نه اثر گناه، یعنی این که امید دارم که با توجه به که من با این جمعیت نشست و برخاست میکنم شر شیطان از سر من کم بشود، امید دارم که چون من چنین عباداتی انجام میدم لطف خدا شامل حالم بشود گناه نکنم. اینا جای امیده، نه این که آدم گناه رو انجام بده بگه انشالله بی اثر خواهد بود، در آتش برود بگه انشالله نمی سوزم. نه، گناهانی رو از امام صادق صلوات الله و سلام علیه در روایاتی اومده، برخی از گناهان نعمتها رو تغییر میدن، اینا اثر وضعی گناه هست، برخی از گناهان پشیمانی به دنبال دارد، اینا از آثار وضعی هست که دیگه نام نمیبرم، برخی از گناهان سبب نقمت و عذاب و بلای الهی است، وضعی است، برخی از گناهان قسمت آدمی رو، روزی آدمی رو، مقدرات خوب آدمی رو تغییر میدهد، اینا هم جزء همین طور هست، برخی از گناهان هست که پرده های عصمت را میدرد، این هم جزء گناه اثر وضعی است، برخی از گناهان است که بلا نازل میکند، این هم همین طور، برخی از گناهان هست که دشمن رو راهنمایی میکنه که روزنه های ورود به خانه و مملکت ما رو بهشون نشون بده و پیدا کنن، این هم یک نوع گناه هست و اینا اثر وضعی دارن. برخی از گناهان هست که عمر رو کوتاه میکند، برخی از گناهان هست که امید را قطع میکند، این یکی فقط اشاره میکنم. گناهانی که رجا و امید را قطع میکنن عبارت از الیأس و من روح الله، ناامید شدن از رحمت خدا، از روح خدا، از ریحان خدا، قنوت از رحمت هم همینطور، و ثقتو به غیر الله، تکیه کردن به دیگری، تکیه کردیم به کی؟ به مالمان، به فکرمان، به زرنگیمان، به اندیشمون، به سلامتیمون، به حساب پسندازمون، به مدرکمون، به شغلمون، به کتابمون، به همسرمون، به فرزندانمون، به خیش و قوم و اهل مملکتمان. وقتی تکیه‌مون به غیر خدا که بود، این امید به ناامیدی بدل خواهد شد، اگر چون کسانی که ما بهشون امید کردیم 70 میلیون نفر باشن، و تکذیب به وعد الله عز و جل، اگر خدا وعده داده کسی وعده رو قبول نکرد، تکذیب کرد، به نظر میاد که فقط وعده است نه وعید، وعید شاید اثرش این نباشد، خدا وعده داده است که کسی که چنین کار نیکی رو انجام میده این پاداششه، اگر کسی اینو قبول نکرد گفت نه رها کنی نقد رو بچسبین، اونا نسیه است، امیدش ناامید خواهد شد، میرود برای این که به چیزی برسد ولی نمیرسد. گناهانی که پرده از کارهای آدمی بر می دارد، گناهانی که دعا رو رد می کند، دعاهایی که بارش باران را من می کند، نگه می دارد و مانند اون، اینها ولی اینکه ممکنه خیلی هاشم طبیعی باشه، باران می بارد چه گناه کنیم چه گناه نکنیم، اینگونه نیست، اینگونه هم نیست که حالا امسال ما چون خیلی خوب نماز خونده بودیم حتما باران باریده، اینجوری هم نیست که حالا اگر یه قومی هم نماز نخوندن عبادت نکردن باران نباره، نه، ضمن اینکه اینا طبیعی است، ولی دخالت امور ماورای طبیعی در ذره ذره طبیعت امکان پذیره. بنابراین جای برای ظهور اراده و مشیت الهی هست. خب اینم از این نکته. نکته دیگری رو که خدمتتون عرض کنم اینه که در اون روایت قبلی خوندیم که کسی که همین جوری گناه میکنه و خطا میکنه و چنین و چنان میکنه ولی امید داره، این که امیدوار نیست، ولی اگر کسی هم کار خوب انجام میده، فعالیت های درست انجام میده ولی از خدا نه خوف داره نه به او امید داره، میگی نه عملش درست نیست، ما عمل که نمیخوایم که، خوف بدون عمل عمل نیست و خوف نیست، امید بدون عمل اونم امید نیست، عمل بدون امید هم همچنینه، یعنی اینجور نیست که اگر بندگان خدا جمعی کارهای خوب خوب انجام میدن ولی هیچگاه به رحمت خودم امیدوار نیستن، اون عملشون به درد خودشون هم نمیخوره، چنین هم نیست که کسانی خوب امید داشته باشن ولی اهل عمل نباشن، عمل مشروط به امید، مشروط به خوف، علتش هم اینه که کارهایی که ما انجام داریم میدیم این کارا موافق با ظاهر شریعت هم هست، ولی نماز میخونیم، عبادت میکنیم، روزه میگیریم، خدمت به بندگان خدا میکنیم، دو تا حرف حساب زدیم، دو تا حرف حساب شنیدیم و مانند اینها، اینا همه کارهای خوب، ولی وقتی که شرک در متن نفس ما ریشه کرده باشد اینا آلوده است، از یه لوله داره آب میاد ولی این لوله آلوده به نجاست است، هرچی که از اونجا نجسه، یه جویباری آب در حال حرکته، این جویبار عین نجاست درش هست، اصلا از نجاست درست شده، اون آلوده است ولی آب باشه. بنابراین نوع کارهای خوب و پسندی که ما انجام میدیم با نفس مشرک انجام میدهیم، با نفسی که درجاتی از شرک رو داره، با نفسی که درجاتی از شیطنت رو داره. در نتیجه اگر لطف و رحمت الهی نباشد اونو خیلی به جایی بر نمیخوره، خیلی کارساز نیست. منتها باز به این معنی نیست که ترکش کنیم. یه جای دیگری باز به اشاره خدمتتون عرض کردم که کاری که ما داریم انجام میدیم، مثلا نماز میخونیم، حالا اینا رو قراره که آینده چیزی برای ما بشود، نماز میخونیم، چقدر در شبان روز 17 رکعت نماز میخونیم، نه 20 رکعت، 30 رکعت نماز میخونیم، 30 تا 1 دقیقه، 30 دقیقه، 30 تا 1 و نیم دقیقه، 45 دقیقه، 30 تا 2 دقیقه، 60 دقیقه، بیشتر که دیگه نیست که. ما پس روزی 1 ساعت داریم کار میکنیم، عبادت انجام میدیم برای خدا. آیا 1 ساعت می چند میارزه؟ آیا با این 1 ساعت کار کردن میشه آدم دنیاشو اداره کنه؟ میتونه با این 1 ساعت زندگی دنیاش رو شکل بده، تکمیل کنه؟ این نمیشه. تا چه رسد به آن که بخواهیم با این 1 ساعت هم دنیامون رو آرامش که به این راحتی به دست نمیاد به دست بیاریم و هم آخرت رو در آسمان اول، دوم، سوم، همینطور تا اعلی علیین، تا آخرین درجاتی رو که قابل تصورم نیست، همه اونها بهشت ها، خانه ها داشته باشیم، قصر ها داشته باشیم که تا این درجات پایینشه، قصر ها داشته باشیم که طول و عرضش بین مشرق و مغرب باشد، ارتفاعش بین زمین و آسمان باشد. با 1 ساعت کار کردن در روز هم چیزی میدن. میبینین که مردم یه شیفت 6 ساعت 8 ساعت کار میکنن، زندگی همین خورد و خوراک مختصر اینجاشون تامین نمیشه، اجاره خونشون در نمیاد. حالا قرار ما با این همین عالم رو تصرف کنیم، نمیشود. رحمت خداست که باید زمیمه شود، تکمیل کند، شفاعت کند. روایت رو ببینیم از امام معصوم، امام معصوم صلوات الله و سلام علیه در ضمن یک روایتی از شخصی سوال کرد که از سعیت بین الصفا و المروه، حاجی بوده، بهش گفت که آیا بین صفا و مروه سعی کردی و مشیت و ترددت بینهما، ای رفت آمد کردی، رفتی صفا برگشتی مروه، رفتی صفا برگشت، آیا این کار کردی یا نه؟ حالا نه. خب بله، مگه میشه آدم حج انجام بده، عمر انجام بده، سعی بین صفا و مروه نداشته باشه؟ انجام دادم. فرمود که قال له نویت انک بین الرجاء والخوف، آیا در اون لحظه بین خوف و رجا بودی؟ توجهت هم به خوف و هم به رجا بود؟ یعنی از طرفی میترسیدی، از طرفی هم امید داشتی؟ اینجوری بود یا نه؟ گفت نه دیگه، ما داشتیم میرفتیم صفا برمیشیم مروه، برای چی دیگه بترسیم؟ اونجا اگر بترسیم تو خونه مون که باید وحشت کنیم که. اونجا رفتیم، از تعلقات دنیایی خارج شدیم، لباسمون هم گذاشتیم کنار، هر چیزی رو که پشت سرمون داشتیم اینا رو بی‌توجهیم بهش، دیگه داریم حج انجام میدیم، داریم عمره انجام میدیم. اون لحظه اگر بترسیم، اون موقع اینا نبود که، نه اصلا هیچ توجه به خوف و رجا نداشتم. فرمود فما سعیت ولا مشیت ولا ترددت بین الصفا والمروه، تو سعی انجام ندادی، اون سعی بین صفا و مروه نبود. اونی که اونجا انجام دادی ولی در حال خوف و رجا نبودی، مثل اینکه از خونه تون اومدی دانشگاه، دانشگاه رفتی خونه، سال 300 روز شد حداقل میای روزی 4 بار، این سعی بین صفا و مروه میشه؟ نه. اگر سعی عبادت است، عمل است، باید مقرون و همراه با خوف و رجا باشد. اگر سعی عبادت است و آدمی رو از تعلقات دنیا نجات میدهد، باید همراه با امید به رحمت الهی باشد. نه اینکه بگیم الحمدلله ما 7 بار رفتیم، تو این 7 بار دیگه همه چی گرفتیم. نه، 7 بار به امر الهی رفتیم، اگر خدا بخواهد میتواند با همین 7 بار همه چیز به ما بدهد، ولی اگر نخواهد نمیدهد و نخواهد داد. حالا بنده عرض میکنم خدمتتون که نه فقط سعی بین صفا و مروه این گونه است که مشروط به خوف و رجا است، نمازم هم این گونه است. نماز رو نیت کردیم، مقدماتش رو انجام دادیم، با لباسمون پاک، بدنمون پاک، نیتمون همین رو درست کردیم، الله اکبر نماز رو خوندیم، نگیم خب دیگه تمام شد، الحمدلله تمام، تمام شد، الحمدلله مانعی نداره، ولی این نماز مقبول هست یا نیست، مورد قبول هست یا نیست؟ به مورد قبول باشه همه چی قبوله، نفس کشیدن هم قبوله، خوابیدن قبوله، بعضی دیدین تو خواب خور رفوف میکنن، همون هم عبادت میشه اگر نماز قبول باشه، اون هم یک بخشی از اعضای بدنش داره کار میکنه. برخی از ماهیچه ها شل شده صدا میده، این صدا دادنی که به انگام خواب، اینم اگر کسی باشد که نمازش مورد قبول قرار گرفته باشه اونم میشه عبادت، ولی اون که بی اختیارم باشه، تا چی به اختیار باشه که عطسه کنه، صرفه کنه، بشینه، پاشه، هایی بگه، هویی بگه، اینا همه میشه عبادت اگر اون قبول باشه. اما اگه قبول نم، حالا قبول یا نه، ما بین خوف و رجایی، ما باید تلاشمون رو کنیم، فعالیتمون کنیم، زحمتمون رو بکشیم، از طرف ما در حد مقدور امکاناتمون نقص بیان آشکار روشن وجود نداشته باشه، اون رحمت خداست که باید شفاعت کنه، زمینه بشود، تکمیل بشود، تکمیل کنه تا آن که مقبول واقع شود. و در این حال احتمال این که نقصی باشد که ما ندیدیم، توجهی باشد ندیدیم، آلودگی در روحمون، در قلبمون، در مراتب دیگرمون، در نفسمون باشد، توجه پیدا نکردیم، سبب خوفه. بالاخره نمازهای ما قبول یا نه نمیدانیم. اگر قبول باشد رفتیم عالی ترین مرتبه هستی، اگر قبول نباشد در پست‌ترین مرتبه رفتیم، میانه این دو باید زندگی کنیم. پروردگار را به مقربان درگاهت قسمت می‌دهیم، جان و روح و فکر و اندیشه و همه مراتب وجود ما را مخزن اسرار و معارف الهی قرار بده. همراهی و همنشینی و تشبه و اتصاف به صفات اولیا و خاندان حبیبت را نصیب و روزی ما بفرما. دشمنی با شیطان را بر ما عیان و آشکار بفرما. گذشتگان و ذوی الحقوق به ویژه والدینمون را همنشین خاندان پیامبر قرار بده. به نبی و آله صلوات این را بفرماییم. اللهم صل علی محمد. بله بله دیگه همون تیکه ای که ما گفتیم شما دنبالش نگیرین، همونه شما هم دنبالش رو گرفتیم. گفتیم فعلا اصل رو بر این قرار بدیم که حال از خودشون هیچ ندارن، بنابراین نمیتوان بدونها امید داشت. امیدمون باید به خدا باشد از طریق بندگان خدا. بله بفهم این رو اگر بخوام بگم نسبتا مفصله، اگرچه یه جای دیگری در تحت عنوان ستر یا ستار بودن و خداوند، غفار بودن و خداوند، ستر گناه، مغفرت گناه، تکفیر گناه و تبدیل سیئات به حسنات، نسبتا به تفسیر تو همین موضوع در گذشته گفتم. حالا اگر باز لازم به تکرار بود یادآوری بفرمایید، یه وقتی دیگری که فرصت بیشتری باشه خدمتتون میگم. امکان عقلیش شاید بشه گفت هست، یا بگیم که حداقل امتناع عقلی نداره، چون اینا وجود نفسی ندارن تا انقلاب باشه، بنابراین امتناع عقلی نداره، ولی اینکه آیا چنین چیزی میشود یا نمیشود، اینو دیگه حالا بمونه برای یه فرصت بیشتری. خدا نگهدارتون باشه.